أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ثم لا يخفى أن البحث في هجيته مسألة أصولية، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العقل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانم. امیدوارم انشاءالله از آنات و لحظاتتون در مسیر کسب معرفت و ارتقاء علمی و اخلاقی به بهترین نحو ممکن بهرهگیری کنید. نعمت جوانی و سلامتی که در اختیارتون هست در مسیر خودش استفاده کنید و توفیق زانو زدن در محضر علوم حوزوی رو پاس بدارید. بعد از اینکه وارد شدیم در چهارمین اصل از اصول عملیه که عبارت بود از استصحاب، در این فراز مرحوم آخوند در صدد اثبات مسئله اصولی بودن بحث استصحابه. ایشون میخوان بگن که در مسئله استصحاب ضابطه و ملاک اصولی بودن وجود دارد. ضابطه اصولی بودن هم که بارها و بارها عزیزان شنیدند اینه که نتیجه یک مسئله اگر در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشه به اون مسئله مسئله اصولی گفته میشه. وقتی توجه بکنیم میبینیم در مسئله استصحاب این ملاک وجود داره. مثلا ببینید، مثل این که میگیم وجوب نماز جمعه که در عصر حضور معصوم متیقن بود در عصر غیبت مشکوکه. این صغرا. در کبرا میگیم هر حکمی که قبلا متیقن و فعلا مشکوک باشه بقایش رو استصحاب میکنیم. نتیجه پس بقای وجوب نماز جمعه رو استصحاب میکنیم، حکم میکنیم به اینکه نماز جمعه هنوزم واجبه. پس ببینید نتیجه استصحاب که حجیت استصحاب بود، حکم به بقا بود، در طریق استنباط به تعبیر دیگر در کبرای قیاسی که برای استنباط تشکیل دادیم اخذ شد. یا به بیان دیگر بگیم ملاک اصولی بودن مسئله اینه که نتیجهش مستقیما مربوط به عمل و فعل مکلف نیست، بلکه با واسطه و به نحو غیر مستقیم به فعل مکلف ارتباط پیدا میکنه، برخلاف مسئله فقهی که مستقیما در ارتباط با عمل مکلفه، یعنی موضوعش فعل مکلف و محمولش حکمی از احکام شرعی است. وقتی میگید الصلاة واجبتون، موضوع که از صلات باشه فعل مکلفه، مکلف این نماز رو ایجاد میکنه. واجبتون حکم شرعیه که از طرف شارع انشاء شده. اما در مسئله اصولی نه، رابطه مستقیم با عمل و فعل مکلف نداره، با واسطه و غیر مستقیم به فعل مکلف ارتباط پیدا میکنه که مثالشو زدم. بعد از این که این مطلب رو بیان کردند، یا آقا چون ملاک اصولی بودن در مسئله استصحاب وجود داره، پس مسئله استصحاب رو یک مسئله اصولی میدونیم. یه شاهدی هم مرحوم آخوند اقامه میکنند، شاهدی که بر اصولی بودن مسئله استصحاب میشه اقامه کرد اینه که گاهی استصحاب در یک حکم اصولی جریان پیدا میکند. مثلا حجیت حکم وضعیه. حالا حجیت ظواهر یا حجیت خبر ثقه مثلا از اموری هستند که اصلا قبل از آمدن شریعت از نظر عقلا ثابت بودند. به حکم عقلا ظواهر حجتن، به حکم عقلا خبر ثقه حجته. حال اگر بعد از شریعت شک بکنیم که آیا همون حکم اصولی یعنی حجیت ظاهر یا حجیت خبر ثقه بازم باقیه، یا شارع مقدس به دلیلی اون رو نفی کرده، شک میکنیم در بقای یک حکم اصولی مثل حجیت، خود حجیت رو استصحاب میکنیم. خود حجیتی رو که استصحاب میکنیم خودش از مسائل اصولیه. که معل واسطه و غیر مستقیم با عمل مکلف ارتباط پیدا میکنه. به این معنا که به عنوان یک مسلمان میتونیم از ظواهر و خبرهای ثقه در اخذ احکام دین استفاده بکنیم. بین پرانتز عرض بکنم هیچ کس حجیت را از مسائل علم فقه به حساب نمیاره. خب اون چی که تا الان گفتیم این بود که بالاخره مسئله استصحاب از مباحث اصولی است، از مسائل اصولی است. اینی که گفتیم استصحاب از مسائل اصولی، این حواسمون باشه ها، منظورمون استصحابی است که ما تا الان میگفتیم که مراد از اون حکم به بقای حکم یا موضوع زی حکمه. حکم به بقای حکم یا موضوع زی حکمی است که بقایش مشکوک باشه. اما طبق بیانهای دیگه ای که برای استصحاب ممکنه وجود داشته باشه، که کسی بگه استصحاب معنای بنای عقلا، بنای تعبدی عقلا بر بقای چیزی که علم به ثبوتش داشتیم، یا نه استصحاب به معنای ظن به بقای چیزی با عنایت به ثبوت سابقش، اگه استصحاب رو به اون معانی در نظر بگیریم، اونجا دیگه جای بحث نیست. خیلی روشنه که ملاک و منات اصولی بودن در مسئله استصحاب جریان داره، چون دیگه هیچ کس بنای تعبدی عقلا رو مسئله فقهی نمیشماره، یا ظن به بقا رو حکم عقلی، حکم ظنی عقلی رو کسی مسئله فقهی نمیدونه. اونجا دیگه جای هیچ گونه تردیدی نخواهد بود که مسئله استصحاب مسئله اصولی خواهد بود. توجه کنید این دو سه سطر رو. ثم لا یخفا ان البحث فی حجیته، مخفی نماند که بحث در حجیت استصحاب، این بحث مسئلتون اصولیتون، یک مسئله اصولی است و به عنوان مسئله اصلی در علم اصول موت بررسی قرار میگیره. حیث یبحث فیها، چرا؟ برای اینکه ملاکش درش هست، ملاک مسئله اصولی بودن. حیث زیرا یبحث فیها، بحث میشه در حجیت استصحاب، لتمهید قاعدتین، مثل هر مسئله اصولی دیگه که برای آماده سازی قاعده ای که تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. هر چیزی که اینجوری باشه میشه مسئله اصولیه. هر مسئله ای که نتیجهش در طریق استنباط احکام شرعیه فرعیه کلیه واقع بشه میشه یک مسئله اصولی. به استصحاب این گونه است. ولیس مفادها حکم العمل بلا واسطتین، معنای حجیت استصحاب این نیست که حکم العمل بلا واسطتین فعل مکلف رو بخواد حکمش رو بدون واسطه بیان کنه. نه خیر، حکم عمل مکلف رو با واسطه بیان میکنه، در کبرای قیاس قرار میگیره، نه که مستقیما حکم فعل مکلف رو بگه، مثل اینکه بگه الصلاة واجبتون. و این کان ینتهی الیه، هرچند منتهی میشه به حکم عمل ها، یعنی معل واسطه نه بلا واسطه. پس فرق میکنه با مسئله فقهیه که اونجا حکم عمل بلا واسطه است. کیفه میخواد شاهدی اقامه کنه بر اصولی بودن مسئله استصحاب. کیفه یعنی کیفه لا یکون الاستصحاب و مسئلتن اصولیتن، چطور میتونه استصحاب مسئله اصولی نباشه، از مسائل اصلی علم اصول نباشه، در حالی که وربما لا یکون مجرى الاستصحاب الا حکمن اصولیان. چه بسا ممکنه اصلا استصحاب در حکم اصولی جاری بشه، در حکم اصولی جاری بشه، کاری به عمل مکلف نداشته باشه. کل حجیه، مثل حجیتی که یک حکم اصولیه. ظاهر از ظاهر حجتون، خبر ثقت حجتون، اینا مسئله اصولیه. یا رأی المجتهد حجتون، بعدن اگر شک کردیم که آیا بعد از مرگ هم رأی مجتهد برای من حجت است یا نه، استصحاب میکنم حجیت را، حجیتی که هیچکی نگفته مسئله فقهیه، همه میگن مسئله اصولی است. پس تا اینجا مرحوم آخوند تلاش خودشون رو به کار بستن تا معلوم بشه که بحث از حجیت استصحاب مسئله اصولیه، چون ملاک اصولی بودن درش وجود داره. شاهدی هم آوردن که گاهی استصحاب در حکم اصولی جاری میشه. حالا میخواد بگه بابا این بحثا، این که ممکنه تو ذهن بعضی های چیزای دیگه ای بیاد، ولی اونجاییست که نظر ما در استصحاب پذیرفته بشه ها، و الا طبق نظرهای دیگه که اصولی بودن روشن‌تره، اصلا جای بحث نیست. هادا یعنی چی؟ هادا اینجور جایی اشاره به کل مطلب دیگه، یعنی کون و حجیت الاستصحاب مسئلتن اصولیتن، این که مسئله استصحابی مسئله اصولیه، ملاک اصولی بودن رو داره. لو کان الاستصحاب عبارتن اما ذکرنا، اگر استصحاب به همون معنایی باشه که ما گفتیم. ما گفتیم استصحاب چیه؟ هو الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شک فی بقائه. اگر استصحاب به اون معنا باشه که به هر حال ولو ممکنه مخالف داشته باشیم، اما ما میگیم مسئله استصحاب یک مسئله اصولیه است. و اما لو کان عبارتن بناء العقلا على بقاء ما علم ثبوته، اما اگر استصحاب رو به یکی از دو معنای دیگه بگیریم، یکی این که بگیم کان اون استصحاب عبارتا ان بناء العقلا، عبارت باشه از این که عقلا بنای تعبدی دارن، الا بقاء ما علم ثبوته، بر باقی بودن اونچه که علم به ثبوتش داشتند. این یک. خب بنای عقلا، بنای عقلا بهش استصحاب، کسی نمیگه بنای عقلا مسئله فقهیه، و روشن اصولی بودنش. همینطور یا او زنه، یعنی لو کان اون استصحاب عبارتن ان زنه بیشی، یعنی بالبقا، ان ناشئ من ملاحظت ثبوتهی، پس اگر استصحاب معنای حکم عقلی زنی به بقا در نظر بگیریم با توجه به ثبوت سابقش، اگر این دو باشه، خب حکم عقلی زنی هیچکی نمیگه فقهیه، مسئله فقهیه است. بنای تعبدی عقلا رو که هیچکی نمیگه مسئله فقهیه است. اگر این دو معنا رو برای استصحاب در نظر بگیریم، از اصولی بودنش دیگه آفتابیه، کاملا روشنه. فلا اشکال فی کونه مسئله اصولیتن، در صورت دیگه لا اشکال فی کونه، یعنی فی کون الاستصحاب مسئلتن اصولیتن، چون هیچ شائبه فقهی بودن در اونجا دیگه وجود نخواهد داشت. و کیفکان تا اینجا مرحوم آخوند به هر حال بحث از حجیت استصحاب رو معنا به عنوان یک مسئله اصولیه حسابی جا انداختند. حالا میگه اصلا کاری به اصولی بودن یا فقهی بودن نداشته باشید، کیف کان، یعنی خواه استصحاب مسئله اصولیه باشه یا فقهیه باشه، حواستون باشه که برای استصحاب دو تا رکن عمده به تعبیر ایشون وجود داره، ولو حالا شما میتونید این تعبیرات رو، این ارکان رو بیشترش کنید. تو شما چی گفتید استصحاب رو؟ گفتید الحکم به بقای حکم او موضوع انزی حکمین شکه فی بقائه، شکه فی بقائه. پس یک، باید یقین سابق به حدوث باشه، یعنی اصل حدوث اون حکم یا موضوع انزی حکمی که میخواییم استصحاب بکنیم مسلم باشه، چون میخواییم بگیم میخواییم حکم به بقا بکنیم، حکم به بقا در صورتیست که علم به حدوث باشه، حکم به بقا در صورتیست که اصل حدوث روشن بشه، یقین به حدوث باشد. این یک، بس یقین سابق. دو، شک لاحق. یعنی بعدن در بقای اون متیقن سابق شک بکنیم، و الا اگر در زمان متأخر خود اون یقین سابق باشه، یا یقین به ارتفاع حکم یا موضوع حادث بشه، یقین به خلاف پیدا بشه، اینجا که جای استصحاب نیست، بلکه نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. بنابراین وجود شک لاحق همانند یقین سابق در جریان استصحاب اعتبار داره. همون شکی که نسبت به بقاء اون امر حادث داریم. اون تا متفرع بر اون چه که گفته بودیم، تعبیر اینه که آقا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید با هم متحد باشن. یعنی همون متیقن سابق در زمان لاحق مشکوک شده، موضوع همون موضوعه، محمولم همون محموله، و الا اگر موضوع عوض بشه. مثلا قبلا زیدون عادلون، موضوع زید بود، عادلون هم محمولش بود، حالا موضوع عوض شده، در مورد عدالت امر شک داریم، نمیشه استصحاب کنیم. یا نه، موضوع همون زیده، عدالت تبدیل به حیات شده، نمیدونیم آیا زنده است یا زنده نیست، نمیتونیم. پس اگر موضوع عوض بشه یا محمول عوض بشه یا هر دو عوض بشن، استصحابی جاری نمیشه. مقصود اینو داشته باشید که اگر در موضوعات خارجیه ای مانند همین حیات زید و عدالت امر و کریت این آب و امثال اینها بخواییم استصحاب بکنیم، اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه کاملا روشنه، جای برو برگرد نیست. و کیفکان، کیفکان عرض کردم، این خواه استصاب مسئله اصولیه باشه یا فقهیه، بعد از اینکه اصرار داشتیم بر اصولیه بودنش، حالا ازش صرف نظر بکنید، فقط ظهر من ما ذکرنا فی تعریفه آشکار شد. از اون چی که در تعریف استصاب گفتیم چی آشکار شد؟ فاعل ظهره، اعتبار و امرین فی موردهی، این که دو تا مطلب، دو امر، دو رکن برای استصحاب، فی موردهی، فی مورد استصحاب، یک القطع به ثبوت شیء یقین سابق به حدوث ثبوت، و شک فی بقائه، شک لاحق در بقا، ولا یکاد و یکون و شک فی البقائه الا مع اتحاد القضیه المشکوکه والمتيقنه بحسب الموضوع والمحمول. عرض کردم ممکن نیست شک در بقا به عنوان رکن استصحاب به حساب بیاد مگر مع اتحاد القضیه المشکوکه والمتيقنه، اینکه اون قضیه متيقنه و مشکوکه، یعنی اون موضوع و محمولی که قبلا متيقن بوده و الان مشکوکه، با هم متحد باشه به حسب الموضوع و المحمول. عرض کردم مثل زیدون عادلون، امرون حیون، هذا الماء کرون، هذا یعنی اتحاد قضیه و متیقنه و مشکوکه، مما لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیته فی الجملته، از اون چیزهاییست که در موضوعات خارجیه غباری بر اون نیست، یعنی تردیدی نمیشه در اون کرد، مطلب کاملا شفاف و روشن است، غبار روش ننشسته. فل جمله، این فل جمله حالا یه قیدیه که میخواد باش مواردی که ممکن شک در بقا از نظر عرف باشه، اونجایی که زر عرفی شک در بقا به حساب بیاد و وحدت از بین بره، اینجور موارد رو حالا میخواد بگه بیاری بیرون. بعد از اینکه این مطلب رو بیان کرد، مرحوم آخوند میخواد در واقع یه تفصیلی رو بیان بکنه با این مقدمه که به بعضی از اخباری ها نسبت داده شده یا از اونها صادر شده. بعضی از اخباری ها معتقدند که بله، این اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوعات خارجیه کاملا مورد قبوله و استصحاب جاریه. عرض کردم مثلا در حیات زید، در کریت این آب، یقین سابق داشتید، شک لاحق پیش میاد، حالا گذر زمان گاهی باعث میشدم شک بکنه، اینجا عیبی نداره، یقین سابق دارید و شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محرزه، استصا حساب جاری بشه. اما در این حال که در موضوعات خارجی استثاب رو جاری میدونن، نه میگن در احکام شرعیه کلیه حق نداریم استثاب جاری کنیم. شما نمیتونید وجوب نماز جمعه رو استثاب کنید اگه بعدن شک کردید. شما نمیتونید حرمت اسیر عنبی رو شک کردید استثاب بکنید اون وجوب این حرمت، چون حکم کلیند یعنی جای استثاب نیست. چطور؟ تحلیلشون این اخباری ها یعنی ببینید منشأ شک در بقا در غالب موارد چیه؟ منشأ شک در بقا در غالب موارد تغییری است که در موضوع حکم شرعی حاصل میشه. مثلا ها ببینید، شما میگید نماز جمعه در عصر حضور یقینا واجب بوده. قید دارید عصر حضور، در عصر حضور معصوم. حالا شک داریم نماز جمعه در عصر غیبت، اون قید عوض شد، شد عصر غیبت. و الا اگر قید عوض نمی شد همون نماز جمعه در عصر حضور بود، شک می کردید؟ موضوع سابق اگر باقی باشه تردیدی در حکم شرعی نخواهد بود، بلکه حکم حتما باقیه. برای اینکه بارها و بارها شنیدیم هر حکمی نسبت به موضوعش حکم نسبت به موضوع، مثل معلول است نسبت به علت تامش. یعنی موضوع علته، حکم معلوله. با وجود علت تامه وقتی موضوع باشه تحقق معلول قطعیه، حتمیه. اینجا هم اگر موضوع باقیه با وجود موضوع حکم هم میاد دیگه، همون حکم هست. البته اینجا استثنایی داره، مگه در صورت بداء. البته بدا هم به معنایی که در مورد خداوند محاله ها، بدایی که به معنای در مورد خداوند محاله چیه؟ بگیم آقا درست موضوع تغییر نکرده ولی حاکم در مورد حکم خودش تردید داره، برش گاهی بدا حاصل بشه که آیا هنوزم هم همون حکم رو بگه یا حکم دیگه ای بگه. تا بدا به این معنا که سرچشمه از جهالت حاکمه، در مورد خداوند محاله. بدا در مورد خداوند در کتب اعتقادی هم خوندید به معنای اظهار بعد از اخفائه، نه به معنای ظهور بعد از خفا. خب اینو داشته باشید. با قطع نظر از این الا به نحو البداء الباطل که بیان کردم، یه دفعه دیگه پس من عرض بکنم تفصیلی رو که بعضی از اخباری ها در رابطه با حجیت استصحاب دارند. اجمالا نظریشون این شد که بله استصحاب در موضوعات خارجی دارای ارکان خودش هست و جاری می شود، به خلاف احکام شرعی کلیه. در احکام شرعی کلیه میگن استحصاب جاری نمیشه. برای چی؟ برای اینکه تا زمانی که تغییری در موضوع حاصل نشه، موضوع همجور بمونه، شک در بقای حکم نمیاد. شک در بقای حکم کی میاد؟ اونجایی که تغییری در موضوع پیش بیاد. خیلی خوب، حالا با تغییر موضوع، موضوع عوض شد. مثال زدم، مثلا نماز جمعه در عصر حضور تبدیل شد به نماز جمعه در عصر غیبت، موضوع عوض شد. اینجا دیگه میگن نوبت به استصحاب نمیرسه، چون بخواید همون حکمی رو که مال نماز جمعه در عصر حضور بود برای نماز جمعه در عصر غیبت بیارید، این در واقع ابقای حکم نیست، ابقای حکم قبلی، ابقای حکم برای موضوع قبلی متيقن نیست، این میشه سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر، که اسمش قیاسه نه استصحاب. این تحلیل باعث شده که اخباری ها بگن در احکام شرعیه کلیه جای استصحاب نیست. ببینید، فهمید و اما الاحکام شرعیه، حالا احکام شرعیه سواء کان مدرک و هل عقل ام النقل، فرقی هم نمی کنه. حکم شرعی عقلی باشه، احکام کلی شرعی عقلی باشه، مثل وجوب مقدمه که به حکم عقلی، یا حکم عقل به حسن صدق یا به قبح کذب، ام نقل یا حکم شرعی مدرکش نقل باشه، مثل همون وجوب الصلاة، وجوب صلاة الجمعه. جوابون اما الاحکام الشرعیه چه مدرکشون عقلی باشه چه مدرکشون شرعی باشه، فیشکل حصوله، مشکل است حصول اون اتحاد، زمین رو بزنید به اتحاد، حصول اون اتحاد قضیه متيقن و مشکوکه، فیها یعنی در احکام شرعیه کلیه. چرا اینجا اتحاد قضیه متيقن و مشکوکه نیست، نمیشه استصحاب جاری کرد؟ لانه التي یشکل، چرا یشکل؟ لانه لا یکاد و یشک، شأن چنین است که ممکن نیست شک بشه، فی بقاء الحکم الا من جهت شک فی بقاء موضوعه، اگر موضوع ثابت باشه، موضوع مثل علت تامه است، برای حکمش حکمش هم هست دیگه، جای شک نیست که. کی ما در حکم شک میکنیم؟ وقتی یه چیزی در موضوع عوض شده، باعث شده که ما در حکمش شک بکنیم. ببینید، لانه برای اینکه انچنین لا یکاد و یشک فی بقاء الحکمه، ممکن نیست شک بشه در بقای حکم، الا من جهت شک فی بقاء موضوعه، مگر از بابت اینکه شک بکنیم در بقاء موضوعه. چرا شک میکنیم در بقاء موضوعه؟ به سبب تغییر بعض ما هو علیه، به سبب تغییر بعض ما هو علیه، به سبب تغییر کردن بعضی از اون اوصاف و قیودی که هوه یعنی موضوع، علیه یعنی بر اون ما هست، بر اون به خاطر اون قیود و اوصافی که موضوع داشته و عوض شده خودش بیان میکنه. من محتمل دخل حوفی، من تا از اون اوصافی که من ما از اون اوصافی که احتمل دخل حوفیه، احتمال داده بشه دخالی داشته نو در موضوعیت موضوع حدوثن و بقاءن، مثلا حضور معصوم ممکنه در حدوث این حکم یعنی وجوب نماز جمعه یا در بقای این حکم یعنی همون وجوب نماز جمعه ممکنه دخیل باشه. و الا و الا یعنی اگر موضوع تغییر نکرده باشه موضوع ثابت باشه، موضوع تغییر نکرده باشه، لا یتخلف الحکم عن موضوعه الا، بارها گفتیم دیگه، اگه موضوع تغییر نکرده باشه موضوع علت تامه است، حکم معلولشه، بس حکمم تغییر نمیکنه، به دنبالش میاد دیگه، لا یتخلف الحکم عن موضوعه، سرپیچی نمی کند حکم، تخلف نمی کند حکم از موضوع خودش، حکمم میاد الا به نحو البدائع بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، مگر به نحو بدائعی که اون رو در موجود خداوند تبارک و تعالی محال میدونیم، بدائع به معنای ظهور بعد الخفاء باشه. حالا نمیدونست، حالا فهمید، این که در موجود خداوند محاله برای او اظهار بعد از اخفاء، مخفی نگه داشته بود، مصلحت این بود که اعلام نکنه، حالا داره اعلام میکنه، ولذا چون چنین بدائی در موجود خداوند محال است، ظهور بعد از خفا، کان نسخ به حسب الحقیقت دفعا لا رفعا، نسخ حکم رو هم نمیگیم که خداوند تا اینجا حکم رو داشت اینجا برش میداره، نه، یه جوری ابراز کرده بود که ما فکر کنیم تا ابد هست، اینجا اظهار میکنه که دیگه از این به بعد نیست، نسخ میشه دفع حکم، یعنی دیگه از اون به بعد ادامه داده رستن حکم، از همون اولم شارع میدونست که ادامه نخواهد داد، نه اینکه قرار بود ادامه پیدا کنه برش داشت، چون اگه نسخ منای رفع بگیریم میشه بدای محال در مورد خداوند. خب فعلا این تفصیلی است که اخباری ها در رابطه با حجیت استصحاب قائل شدند، اما این تفصیل رو قبول نخواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.